بسم الله الرحمن الرحیم. آیا ما چیزی به نام فرهنگ اسلامی داریم؟ دین اسلام، فلسفه اسلامی، عرفان اسلامی، فقه اسلامی، یا همه اینها برگرفته از غرب است؟ ادعای عجیب و منحصر به فردی که آقای استاد ملکیان کردن اینه که همه اینها، دست کم 95% اینها برگرفته از غرب است. در نتیجه ما چیزی به نام فرهنگ اسلامی نداریم. بنابراین اگر ما بخوایم با غرب مقابله بکنیم، داریم با فرهنگ اسلامی مقابله میکنیم. چون اون چیزی که اسلامی میگیم در واقع همون غربی است. خب این فرمایش چه اندازه با واقعیت منطبقه؟ شکی نیست که فیلسوفان ما، اندیشمندان ما از فرهنگ‌های دیگر استفاده کردند و این اختصاصی به فیلسوفان و اندیشمندان ما نداره. همه فیلسوفان و اندیشمندان جهان تا اونجا که میتونن دسترسی دارند از فرهنگ‌های دیگر هم استفاده میکنن، تأثیر میپذیرن، با واسطه بی واسطه. این امر عامی است. اگر فیلسوفان مسلمان از فلسفه یونان تأثیر پذیرفتند، فیلسوفان غرب در قرون وسطا هم از فیلسوفان مسلمان تأثیر پذیرفتند. شما فلسفه قرون وسطا رو ببینید، توماس آکویناس رو ببینید، راجر بیکن رو ببینید، ویلیام موکام رو ببینید، دانس اسکوتوس رو ببینید، فرانسیس بیکن رو ببینید. چند از اینها از اندیشه های فیلسوفان مسلمان و دانشمندان مسلمان استفاده کردند. از ریاضیدانان، از پزشکان، منجمان و سایر اندیشمندان. متکلمان یهودی و مسیحی چند از متکلمان اسلامی استفاده کردند. پس باید بگیم فرهنگ غرب همون فرهنگ اسلامیه و از خودش هیچی نداره. خب این مبادلات فرهنگی همیشه بوده، هست و چیز خوبی هم هست. امروز هم ما از اندیشه ها و تولیدات علمی فرهنگ های دیگر استفاده می کنیم و باید استفاده کنیم. نکته دیگر این است که می‌فرمایند خود قرآن و احادیث و روایات هم اینام از غرب استفاده شده. اندیشه هایی که اومده از فلسفه غرب، از رواقیان اومده. چون ما یه نکات اخلاقی در اسلام می‌بینیم که شبیه اون رو در آموزه های رواقی می‌بینیم. در فقه نکاتی می‌بینیم مثل بحث احکام خمسه که در آموزه های رواقیان همون رو میبینیم. ببینید یک خلط بسیار ابتدایی هست بین مشابهت و اقتباس. مگر هر جا یه اندیشه‌ای دیده شود که مشابه اون در جای دیگره، این از اونجا آورده. بسیاری از اندیشه های بشری محصول عقل بشریه، محصول قوه عاقله بشره و هر جا که بشر عاقل هست عقلش کار میکنه و ساختار و ساختمان عقل هم کم و بیش میان انسان ها مشترکه، یکسانه، شبیه، محصولاتش هم شبیهه. اصول اخلاقی فطری بشره، از اختصاص به رواقیان نداره. شما در چین و ژاپن و هند و آفریقا و میان سرخپوستان آمریکا و هر جا که برید این اصول اخلاقی وجود داره. آیا این معنیش این است که همه فرهنگ ها از یک فرهنگ خاصی گرفتند؟ آیا پیش از رواقیان این مسائل اخلاقی در هیچ جا مطرح نبوده؟ اصول اخلاقی ریشه در فطرت انسان داره، اصول عقلی هم ریشه در عقل انسان داره. بنابراین بسیار طبیعیه که انسانها در فرهنگهای گوناگون به عقاید و باورهای مشابه دست پیدا بکنند. این معناش این نیست که لزوما یکی از دیگری گرفته. به علاوه در قرآن کریم اومده که این جزء آموزه های قرآنی است که انبیاء الهی در طول تاریخ اینا بینشون اختلاف نبوده. اونچه که پیامبر اسلام آموزش میده پیش از او حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم دست کم بخشی از اینها رو آموزش میدادن، تعلیم میدادن. اینا مشترکه. اسلام از مسیحیت و یهودیت نگرفته، بلکه اسلام، مسیحیت و یهودیت همه اینها از یه منبع و سرچشمه واحد الهی نشأت گرفتند. علاوه اصلا این فرضیه است که با تاریخ انطباق نداره. طبق این فرمایش باید بگیم که مردم دوران جاهلیت که انتهاش رسید به دین اسلام، اینها با فلسفه های یونان، با فلسفه های افلاطون و ارسطو و رواقیان آشنا بودن. اینها تاریخ فلسفه بلد بودن و این فلسفه ها رو خونده بودن. این افکار در میان اونها وجود داشت. اینطوریه واقعا؟ مردم دوران جاهلیت تاریخ فلسفه یونان رو میدونستند؟ بسیاری حق این است که بسیاری از مسائل اخلاقی و عقلی چون فطریه، چون ریشه در عقل انسان داره، این جهانی است، یونیورساله. نه اینکه یک جایی اول گفتند بقیه همه از او گرفتند. این رو بخواید بگید باید سند تاریخی بیارید. در مورد فلسفه خب بله اینطور هست. بخش مهمی از فلسفه ما از یونان اومده. ولی اونچه از یونان اومده در جهان اسلام صورت و قالب جدید پیدا کرده. ابتکارات فراوانی بر اون افزوده شده. این مجموعه است که فلسفه در فرهنگ اسلامی رو متمایز میکنه. اگر مشترکات رو میبینیم تفاوت‌ها رو هم باید ببینیم. هویت فلسفه اسلامی رو فقط اون مشترکات تشکیل نمیده. جمع اون مشترکات و اون تفاوت‌ها و اون ساختمان جدیدی که شکل گرفته میشه فرهنگ اسلامی. این مجموعه فرهنگ اسلامی است ولو بعضی از مؤلفه‌هاش از فرهنگ‌های دیگه اومده باشه. اگر اینطور باشد که ایشون می‌فرمایند که ما هر چی داریم از یونان هست، خب پس دیگه فرهنگ ما همون فرهنگ غربیه دیگه، اختلافی با غرب نداریم. پس غرب باید فرهنگ ما رو قبول داشته باشه چون فرهنگ ما همون فرهنگ خودشه. و اینطوریه، غرب فرهنگ ما رو خودی میدونه، فرهنگ خودش میدونه و تفاوتی بین فرهنگ ما و فرهنگ خودش قائل نیست. بنابراین اینکه ما اصلا هیچ فرهنگی نداریم و هرچی داریم از غرب هست، این سخن واقعا شگفت انگیزیه. اما بحث غرب ستیزی، من خودم با این اصطلاح و با این مفهوم موافق نیستم. ما هیچ وقت با جغرافیا، با نژاد، با زبان ستیز نداریم. ما حق و باطل داریم در مقام نظر و خیر و شر داریم در مقام عمل. ما موظفیم از حق دفاع بکنیم، باطل رو رد بکنیم، دنبال گزاره ها و باورهای صادق باشیم و دنبال گزاره ها و باورهای کاذب نباشیم، اونها رو مردود بدانیم در مقام نظر و باور. در مقام عمل هم باید دنبال خیر باشیم، مدافع خیر باشیم و از شر اجتناب بکنیم و با شر مبارزه بکنیم، نه مبارزه با یک جغرافیای خاصی، یک نژاد خاصی، یک زبان خاصی. گاهی به دلیل اینکه یک فرهنگ و تفکر باطل و شر در یک نقطه‌ای غلبه پیدا میکنه. امروز اگه ما میگیم مثلا ما با اسرائیل سر ستیز داریم، منظور اون جغرافیا نیست، منظور اون زبان نیست، منظور اون نژاد نیست، منظور اون تفکر باطل و عمل باطل و رفتار شرورانه است که اونجا اتفاق میفته. بنابراین اگر نام جغرافیا رو هم میاریم، به اعتبار اون باطلی است که در اونجا وجود داره. و این باطل هر جای دیگری هم باشه، ما باید در مقابل اون موضع داشته باشیم. نزاع حقیقی بین شرق و غرب نیست، بین شمال و جنوب نیست، بین حق و باطل، بین خیر و شر. این خیر ممکنه در شرق باشه یک روزی و شر در غرب باشه و تاریخ بر اثر تحول به جایی برسه که برعکس بشه. بنابراین نزاع حق و باطل و خیر و شر رو به نزاع شرق و غرب تقلیل دادن کار درستی نیست و انکار فرهنگ اسلامی و اینکه ما اصلا چنین فرهنگی نداریم چون یک مشابهت هایی بین فرهنگ ما و فرهنگ های دیگر هست، اینم سخن قابل دفاعی نیست و اینکه مسلمانان برای از خودشون یک فرهنگ مستقلی ندارن، این چیزیه که شما از زبان کمتر کسی این رو میشنوید، چون نامعقول، باطل، مطابق با واقعیات تاریخی نیست و مشابهت در عقیده و اشتراک در عقیده لزوماً به معنای اقتباس نیست. تبادل فرهنگی و تبادل افکار و اندیشه ها و علوم هم امر طبیعیه، منافاتی با اینکه شما فرهنگ خودتون رو داشته باشید در این حال از دستاوردهای فرهنگ های دیگر هم استفاده بکنید نداره. الحمدلله رب العالمین.